السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزكته وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. شیخونا اونجا تکیه بدید من خیالم راحت باشه. بفرمایید تکیه بدید، من اونجوری اذیت میشم. بفرمایید، خواهش میکنم. بفرمایید. خب بسم الله الرحمن الرحیم. در خدمت دوستان این فراز حدیث عنوان بصری رو بودیم که در ذیل 9 تا دستوری که حضرت داشتن، 3 تاش در ریاضت نفس بود که کم خوردن و وقت گرسنگی خوردن و حلال خوردن بود و 3 تای اینها هم در حلم بود. اگر یادتون باشه عرض کردیم دسته اول که 3 قسم اول باشد کنترل شهوت انسان رو میکنه و دسته دوم که در حلم است کنترل غضب انسان رو میکنه، چون انسان یک قوه شهویه دارد یک قوه غضبیه دارد. وقتی که شیطان به زمین حبوط کرد پس از اون که سجده بر انسان آدم نکرد، به خدای سبحان عرض کرد خدایا تو هیچ اجری رو هیچ عملی رو بی اجر نمیگذاری، من عمل انجام دادم، عبادت کردم و این دورانی که عبادت کردم اجرش رو میخوام. اونجا خدای سبحان فرمودن که بخواه تا بدم و خواسته هایی رو خواست. از جمله یکی از اون خواسته هایی که ابلیس از خدای سبحان خواست این بود که یجری فی ابن آدم مجرا دم، مثل خون که در رگهای آدم جریان داره و تمام اعضا و جوارحش رو رگهای خونی پر کرده و جاری است، من مثل خون جریان تو بدن ابن آدم داشته باشم. خدای سبحان هم قبول کرد که مثل خون که در رگها جریان دارد تو جریان داشته باشی. و لذا سلطه شیطان از راه شدت جریان خون میشه، چه در وقت شهوت که خون انسان سرعت حرکت پیدا میکند، چه در وقت غضب که در وقت غضب دیگه آشکارتر هم هست. همون جوری که شیطان من النار است، خودش گفت خلقتنی من نار و خلقته من تین، منو از آتش خلق کردی و انسان رو از گل خلق کردی، لذا غضب که جمرتون من الشیطان در روایت هفته قبل خوندیم که این آتش زنه ای از جانب شیطان است، چون خود شیطان سلام علیکم ورحمت الله، چون خود شیطان ناری است و این آتش زنه شیطان است، لذا غضب مستقیما و بی واسطه از شیطان نشأت می گیرد. این نکته بود که جلسه قبلم عرض کردیم. نکته دیگری که اشاره شد که خیلی مهم است، چون فاصله افتاده یه موقعی از یاد ها نره، غضب یکی از قوای وجودی انسان است که اگر این قوه سرکوب بشه از بین بره، انسان به سفاحت مبتلا میشه. سفه با هی دو چشم که انتها هی آخره، این مبتلا به سفاحت و جهل و سبکسری و خفت است، یعنی در مقابل هیچ حساسیتی، در مقابل هیچ مثلا نیرویی که بر او وارد بشه ندارد، به سرعت در حقیقت این خمودی دارد، هیچ انگیزهی برای کار پیدا نمی کند. در حالی که غضب به انسان قوه دفاع میده، شهوت به انسان حب ذات میده که انسان خودش رو دوست داشته باشه و این تا اینجا مطلوبه، و غضب به انسان قوت دفاع از این حب ذات رو میده. قوت این هر دو قوه فطریه، در نقل مرحوم علامین است که هم حب ذات دوست داشتن خودش انسان، این دوست داشتن نه خودخواهی، این دوست داشتن یعنی انسان غذا میخورد تا زنده بماند، حرکت میکند تا زنده باشد، فعالیت میکند، روزی به دست میارد، عبادت، همه اینها تو راستای این است که حب ذات باشد تا اینها به دنبالش بیاد، که با نبود حب ذات اینها هیچ کدوم در حقیقت محقق نمیشه. پس حب ذات فقط در انسان هم نیست، در همه موجوداته. همه موجودات وقتی خودشون رو دوست دارند باقی هستند، و چون خودشون رو دوست دارند دفاع از خودشون رو هم قطعی و لازم میدونن. اینم دفاع از ذات هم چی هستش؟ اینم فطری علامه میفرماد. لذا همه موجودات مفطورند، مخلوقند، برای اینکه بقای خودشون رو دنبالش باشن. حالا ممکنه یه حیوانی مثل آهو و گوز با فرار کردن دفاع خودش میکنه در مقابل دشمنش، یه حیوان دیگری با حمله دفاع خودش میکنه، یه حیوانی با پرواز کردن و دور شدن از صحنه خطر دفاع خودش میکنه، یه حیوانی با خزیدن درون زمین از خودش دفاع میکنه، یه حیوانی با همرنگ شدن با محیط از خودش دفاع میکنه، و هر حیوانی به اصطلاح با نوعی از خودش دفاع میکنه، و این قوا رو خدا قرار داده که اینا همه از غضب نشأت گرفته، از قوه غضبیه، که قدرت دفاع، قدرت حمله، قدرت بقا، دفاع از ذات از غضب نشأت گرفته. پس غضب یه حقیقت کمالی است، به شرطی که تحت تصرف عقل و شرع باشد. اگر رها باشد سیل ویران کنه، اما اگر تحت تصرف عقل و شرع باشد، یک در حقیقت آب هدایت شده است که سبب حیات است، سبب بقا و سبب دفاع است. این تصور درسته از غضب، که ما کلن غضب رو منفی نبینیم، بلکه هر چیزی که مخلوق الهی است تو نگاه اول مثبت، مگر اینکه به افراط و تفرید کشیده بشه. غضب هم از قوایی است که خدای سبحان خلق کرده، قرار داده، که اگر درست به کار گرفته نشه انسان رو به هلاکت میندازه. پس اصل غضب یه قوه الهی است، یه قوه‌ای است که به تعبیری که عرض کردم جلسه گذاشتم از حضرت آیت الله ممدوحی، ایشون فرمودن که اگر غضب تحت به اصطلاح سلطه عقل قرار بگیره میشه جاهد الکفار و المنافقین و غلظ علیهم. خب این تا اینجا بحثی بود که ذیل این بیانی که امام صادق علیه السلام در اینجا برای عنوان بصری بیان کردن، که اون سه چیزی که در حلم است این است که فمن قال لك ان قلت واحده سمعت عشرا، اگر یکی بگی ده تا من میشنوی. میگه اگه کسی به تو اینو گفت تو بهش بگو فقل ان قلت عشرا لم تسمع واحدا، تو اگه ده تا حرفم به من بزنی من یکی هم جوابتو نمیدم. این مال کجاست؟ این مال اون جامعه است که مؤمنینن. حالا یه مؤمنی ضعیف الایمان، اهل بدگویی، اهل تندیه، میگه اگه اون تندی کرد تو اونجا نمیخواد جوابشو بدی، نه در مقابل کفار و مشرکینه که اگر انسان اونجا بگه تو ده تا بگی من یکی هم نمیگم، عزت مسلمان ها زیر سوال رفته باشد. نه، اونجا جای چی هستش؟ جای مقابله به مثل است، که اگر در مقابل مؤمنان اونها تعدی کردن، گفتن همه گزینه های ما روی میز است، مؤمن هم باید بگه که چی هستش؟ تو گزینه ها تو بیار ببین که اون وقت چجور میتونی از این مهلک در بری. بعد اون به اصطلاح پهبادش رم رو آسمون که اوج قدرتشون بود، چشم فتنه بود، رو تو آسمون کور کردن و زدن. اگر یادتون باشه دو سه سال پیش چشم فتنه رو، اون اوج تکنولوژی اونها رو تو آسمون چکار کردن؟ این همون قوه غضبیه است که درست به کار گرفته بشه در مقابل تعدی دشمن. اگر او یکی تعدی کرد باید بگونه تعدی بهش بکنه که دیگه جرأت نکند، بازدارندگی داشته باشد. لذا اینجور نیستش که بگیم که این جمله در مقابل دشمن هر ظالمی یکی زد تو گوشت این ورت هم بگیر بگو یکی دیگه بزن. نه، این در مقابل مؤمنینه که اگر از روی قصور و غفلت و جهل و کوتاهی یه مؤمنی تو جامعه ایمانی این کوتاهی رو داشت، نمیخواد زود در مقابل او یکی گفت ده تا بگی، ده تا گفت یکی هم نگو تا خود اون عتاب بشه با این، طبق همون کلامی که از روایت دیروز از جلسه گذشته از امیر مؤمنان نسبت به پیغمبر عرض شد خدمت به دوستان، که بیان در محضر روایت کرده به پیغمبر فرمود تو جوابشو نده، این بالاترین جواب براش، تو خودتو کنترل کن، تو در حقیقت از کوره در نرو، تو اون شرح صدر رو کظم قیظ رو داشته باش، این بالاترین جوابه. خب این نکته‌ای بود که یاداوری جلسه گذشته بود. اما یه بحثی که دلم میخواست که جلسه‌مون در عینی که به روایات نورانی متحلیست به در حقیقت کلمات امام رحمت الله علیه هم متحلی باشد که در رابطه با غضب در دو کتابشون، هم کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل ایشون این بحث رو دارن مفصل، و هم در کتاب 40 حدیث ذیل یک حدیثی که در رابطه با غضب است، البته با هم متفاوت، اشتراکاتی هم داره، اما دوستان میتونن در حقیقت رجوع بکنن به هر دو و استفاده بکنن تا هستیم. پس ما بحثمون در بحث غضب است و در بحث غضب دنبال این هستیم که غضب رو متعادل کنیم، نه غضب رو سرکوب کنیم. دنبال این هستیم که حلم در وجودمون محقق بشه و با حلم شرح صدر پیدا کنیم. لذا حلم از عالم برمیاد نه از جاهل. لذا غضبی که کنترل شده نیست عمدتاً مربوط به جاهلان است. عالم غضبش کنترل شده است. خدای سبحان کان الله بکلش، اون آیه شریفه که علیمن حلیما، که حالا الان میترسم بگم یه موقع خطای در مضمون این است که خدای سبحان علیم حلیم است، یعنی اون سبب حلم علم است. دقت میکنید، حلیمن غفورا داریم که علیمن به صلاح حلیمو هم داریم که علم منشأ حلم است. و همچنین در سیره معصومان اگر که تفحص بکنیم، اون شخص به صلاح شامی که آمد خدمت امام حسن علیه السلام و شروع کرد جسارت های تندی به امام کرد، اونجا امام ساکت بودن، عده ای خواستن جواب بدن و توبیخش بکنن، حضرت هم کارش نداشته باشی. بعد به اون شامی فرمودن که معلومه تو اینجا غریبی، سرپناهی نداری، خستم هستی، حالا بیا یه استراحتی بکن. دعوتش کردن، بردن منزل، پذیرایی کردن و بعد در حقیقت مهربانی کردن، تلطف کردن. و بعد اون طرف دید که همه اون چیزهایی که در ذهنش از امام حسن علیه السلام بود فرو ریخت. بعد اونجا فرمود که مضمون به این جمله که خدا میداند که رسالتش رو در کجا قرار بده و خاندان رسالت رو کی قرار بده، که اینجور که میتوانست امام حسن علیه السلام با در حقیقت مقابله به او یا حتی جلوی یارانش رو اگه نمیگرفت ترتیب این طرف رو میدادن. و این دیگه تا آخر بغض نسبت به اهل بیت اگر زنده میموند قطعا در وجودش ریشه کن نمیشد دیگه، همیشه بود. اما با یه برخورد صحیح که هرچی او گفت 10 تا گفت، این یه جوابم نداد، که عملا این روایت رو محقق کردن، باب هدایت او رو هم ایجاد کردن و لذا طرف هدایت شد. ما ممکنه تو ذهنمون بیاد که اگه بگیم یکی 10 تا گفت ما هیچی نگیم، باعث میشه که چی بشه، شخصیتمون زیر سوال بره. فکر نه، بین مؤمنان این نیست. بین مؤمنان اصل این است که انسان صبوری بکند، حلم داشته باشد، غضب رو به کار نگیرد، مگر یه جایی واقعا ضروری باشد، به طوری که اگر این کارو نکنن ممکنه یه بدآموزی جدی برای طرف بیاد و یه جای دیگری همین غضب رو فکر کنه به حق به کار ببره، سرشو برباد بده. اونم از باب بازم رحمت بر اونه، اونم بازم از باب رحمت بر اون شخصه که اگر اینجا من باهاش تنبیهش نکردم، ادب نشد، بعد ممکنه جای دیگری تندتر از این بگه و اونجا جاش نباشه و اونجا سرشو برباد بده. دقت بکن چقدر این نگاه مهربانانه است تو نگاه دین، که اگر هم اینجا جواب میده، اگر یه جایی لازم شد، اونم باز از باب محبت به اوست، که این اینجا یاد بگیره که جای دیگری که خطرناکتره این رو تکرار نکنه، که یه موقعی اونجا اصلا این نگاه در وجود ما اگر شکل بگیره، روابط ببینه چقدر زیبا میشه. حالا امام در اینجا یه چند تا بحث رو مطرح میکنن در بحث به اصطلاح همین غضب، که خیلی زیباست. بفرماید که این بحث غضب یکی از شعله های آتشی است، که یه بحثی رو اول مطرح میکنه. ایشون میفرماید بین ظاهر و باطن یه رابطه خیلی شدید و قوی وجود داره. هر چیزی که در باطن شکل میگیرد به ظاهر کشیده میشود، هر چیزی که در باطن در ظاهر محقق میشود به باطن هم میرسد. پس هم از باطن به ظاهر میرسه، هم از به اصطلاح ظاهر به باطن، هم از باطن به ظاهر. و لذا اگر انسان خودش رو به حلم بزند، تحلم یعنی به حلم زدن، خودش رو به زور هم شده به حلم و صبوری بزند، این تو نظام باطنیش هم اثر میذاره. و اگر تو نظام باطنی ملکه حلم رو داشته باشد، قطعا تو نظام ظاهریش هم محقق میشه و دیده میشه، آشکار میشه. لذا بین ظاهر و باطن چه در خوبی چه در بدی دائما رفت و آمده. اون وقت اگر کسی ملکه غضب در وجودش در باطن باشد، اعمال غضب‌آلود هم در رفتارش دیده بشه، این شخص بین دو آتش، بین دو آتش گرفتار شده. یه آتش باطنی است که تتلو علی الافئده نار الله الموقده، تتلو علی الافئده، این نار باطنی که هیچ چیزی جلو دارش نیست و هیچ حدی ندارد. و از طرفی هم آتش ظاهری به بدن میزنه، اما آتش باطنی به قلب میزنه. قلب انسان کجاست؟ حقیقت انسان. حقیقت انسان چقدر فراگیری دارد؟ همه عالم رو میتونه فراگیر باشد. لذا آتش این میتونه همه هستی رو فرا بگیره، به همه جای آتش سرایت بکند، با هر کسی ارتباط برقرار میکند، شعله از این به اونم بگیره. اینقدر چی هستش این آتش درونی؟ آتش قوی است. لذا انسان میفرماید اون چیزی که جهنم است، حقیقت جهنم، دقت بکنید، حقیقت جهنم اون نظام دو آتش بیرونی و درونی انسان میشه در جهنم، که این دو آتش بیرونی و درونی هیچ حدی دیگه براش نیست. لذا از بیرون نمیخواد چیزی برای انسان ببرن که هیزم بیرونی ببرن، بلکه هیزمش چی هستش؟ خودشه. این آتش یک هیزمی دارد، تمامی ندارد، چون درونی و باطنی شده دیگه، ملکه رذیله شده در وجودش، شده در حقیقت غضب، غضبی که دیگه از دستش خارجه. لذا غضب، امام میفرماید که غضب یک آنش میتونه ابدیت انسان رو ساقط کنه، یه آنش. اینقدر این به اصطلاح خطرناکه، گاهی یه تصمیم آن نیست، همونجا خدای نکرده انسان به امام معصومی یا پیغمبر از انبیا یا به خدای سبحان به اصطلاح یک دفعه میبینه که آنچنان در یک بغضی قرار میگیره، کلامی میگه که زندگیشو آتش میزنه، یا قتل نفسی رو مرتکب میشه، در یه لحظه آنچنان آتش غضب فوران میکنه، به قتل نفس یه لحظه میکشه، قصدی هم نداشت، حواسش هم نبود، ولی یه لحظه آنچنان این نائره میکشه، شعله ور میشه، که یه دفعه میبینید دستشو میبینه خونالوده و در حقیقت مبتلا شد به قتل نفس محترمی. آتش غضب رو قبل از این که فوران بکنه، انسان تو حالت سکونش میتونه خونسا بکنه. تعبیر رو در بعضی از کتاب ها ذکر کردن، امام هم ذکر میکند، میفرماید که مثل این میموند که آتشی رو در قاری که این یه دهانه برای خروج داره، این آتش فراوانی در یه قار شکل بگیره. چطور از این دهانه آتش در قار هم آتش میخواد به اصطلاح خارج بشه، هم میخواد اکسیژن رو بکشه، این دودی که در قار قرار گرفته میخواد خارج بشه، شعله آتش میخواد زبانه بکشه، اکسیژن میخواد دیگه، درسته؟ این صدایی که در دهانه قار در اثر شعله کشیدن آتش ایجاد میشه، اون موقع هر چیزی بخواد برای اون خاموش کردن این آتش به کار ببرن، خودش تبدیل میشه به چی؟ شعله. چون اینقدر متراکمه، اینقدر شدیده، هر چیزی که برای خاموش کردن اونم به کار برده بشه، لذا میگن اون لحظه نمیشه خیلی کاری کرد. پس باید قبل از اینکه شعله غضب به این مرتبه برسه، انسان کاری برای خاموش کردن این بکنه. و اون موقع است که انسان تو وقت آرامش باید حواسش به خاموش کردن باشه. من این جمله امام رو پیدا بکنم براتون، از همونجا بخونم، یه صلوات بفرستین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه. ایشون هم در کتاب به اصطلاح 40 حدیث، هم در جنود عقل و جهل این مثال آورده. این ایشون می‌فرماید که مثل انسان در این هنگام چنانچه حکما گویند مثل قاری شود که در او آتش افروزند و پر گردد از شعله و محبوس و مختنق گردد در آن دود و اشتعال آتش، خیلی فشرده بشه، و به پا خیزد نفیر آن و بلند شود نائره و صدای آن از شدت اشتعال، پس سخت شود علاج آن و مشکل گردد خاموش نمودن آن، و چنان شود که هرچه بر وی افکنند که او را فرو نشانند، خود او نیز جز آن شود و بر ماده آن افزاید و سبب ازدیاد شود. پس از این سبب است که انسان در این حال کور شود، یعنی انسان در لحظه غضب کور و کر میشه. وقتی کور و کر شد دیگه نه صحبتی میشنود نه نصیحتی فایده‌ای داره، لذا اگر نصیحتش هم کسی در اون حالت بکنه چی میشه؟ بدتر برافروخته میشه، احساس توهین میکنه به خودش. بازم میگه بله، امام میفرماید که بله میشه گاهی برای اینکه آتش این خاموش بشه یک کسی رو که مثلا نسبت به او یه ادب و احترام ویژه‌ای قائله، آدم اونجا حاضر بکنه، براش حشمتی دارد، از او خجالت میکشه. میگه اما اگر اینم آوردی جلوش، اون آتش رو فروکش کرد، در درونش نگه داشت، درونش رو آنچنان میسوزانه که مریضی‌های دیگه ایجاد میشه. لذا اون موقع هر کاریش که بکنی این چی میشه؟ هر کاریش که بکنی این خاموش شدن خیلی است. نمیگه کاری نباید کرد، خاموش شدن سخته. حالا بعد میفرماین که تو این حالت باید چه کرد، اما عمده دستورالعمل برای اینکه انسان متحلم باشد و حلیم باشد قبل از این است که عصبانی باشد. یعنی انسانی که میداند ممکنه غضبناک بشه حتما باید از قبل تدارک این حالت رو دیده باشد تا به او مبتلا نشه، پیشگیری بکند نه درمان. درمان در حالت مریضی خیلی سخته، لذا اونجا سرعت حرکت، سرعت غضب، شعله کشیدنش خیلی زیاده. اینجا امام میفرماید که البته باید فوایدش رو در نظر بگیریم. افراط در غضب غلط است. حالا اینا رو توضیح داده ایشون. در روایتی میپرسند که از عیسی ابن مریم سوال کردن حواریون حضرت، از حضرت چه چیز از همه اشیا سخت‌تر است؟ حضرت فرمودن سخت‌ترین اشیا غضب خداست. بعد سوال کردن چه چیز میتونیم از غضب خدا خودمون رو حفظ بکنیم؟ حضرت فرمودن با آنکه غضب نکنید. یعنی اگر کسی تو دنیا تونست جلوی غضبش رو بگیره، این همین جریان رو خدا با او معامله میکند. خیلی زیباست. هرگاه که انسان مبتلای به غضب ممکنه بشه یادش بیاد که خدای سبحان به همین نسبت مورد غضب خدا قرار میگیره و غضب الهی هیچ مانعش نیست. اگر انسان باور کرد که سخت ترین و شدید ترین اشیا غضب الهی است و تنها راه جلوگیری از غضب الهی این است که انسان بر دیگران غضبش رو کنترل بکنه و غضبناک نشه، که تعبیر این است که به آن که غضب نکنید، با این میتونیم خودمون رو از غضب الهی که شدید ترین اشیا هست حفظ بکنیم. یا در مثلا این در مربوط به عیسی علیه السلام بود، یا در مورد موسی علیه السلام، مکتوبون فی التورات فیما ناجل الله عز و جل بهی موسی، از اون مناجات ها و گفتگوهایی که بین خدای سبحان با موسی کلیم برقرار شد که حدیث قدسی است برای موسی، اونجا خطاب شد یا موسی امسک غضبک امن ملکتو که علی، حواست باشه غضبت رو نسبت به اون کسانی که قدرت به اونها پیدا کردی، به اونها امکان داره غضب بکنی، قدرت داری، امسک غضبک امن ملکتو که علیه اکف انک غضبی. اگه تو این کارو کردی، تو جایی که قدرت داشتی غضبتو کنترل کردی، من هم غضبم رو از تو کنترل خواهم کرد و مبتلا به غضب من نخواهی شد. پس اگر انسان ببینید این هر صفاتی از صفات الهی رو که انسان دوست داره، اگر جود خدا رو دوست دارد، به ما گفتن اهل جود باشید، اگر رحم خدای سبحان رو انسان میخواد و رحمتش رو میخواد، میگه با دیگران اهل رحمت باشید، اگر امساک از غضب خدا رو میخواد انسان، باید نسبت به دیگران غضب نکند. حالا ببینید این یه دستور کلیه تو همه صفات. هر صفتی از صفات الهی رو دوست دارید چیکار بکنید؟ همون رو نسبت به دیگران از خودتون رعایت بکنید، نسبت به دیگران ظرفیت پیدا میکنید. یعنی انسان وقتی که رحمت نسبت به دیگران کرد، این رحمت نسبت به دیگران به او ظرفیت قبول رحمت خدا رو میده. بذار یه قاعده است. حتی میفرماید اگر دو نفر دوست به هم رسیدن، اگر در رسیدن دو دوست با هم دیگه، خدا 100 درجه رحمتش رو نازل میکند، 99 درجه از این رحمت مربوط به اون کسی است که بیشتر اون یکی رو دوست دارد. یعنی ظرفیت وجودی اون بالاتر بود در رحمت و دوست داشتن، 99 به اصطلاح از این 100 تا شامل او میشه. یه قاعده است اینا، با اینا یه سنته که اگر دنبال این هستیم که کمالاتی رو که اسماء الهی است در خودمون ایجاد کنیم، او رو در حقیقت نسبت به دیگران به کار بگیریم، او استعداد و وسعت به ما میده و اون استعداد و وسعت باعث میشه بهره مند باشیم، چون باید یه ظرفی جا داشته باشه تا رحمت خدا در او قرار بگیره. اگر این جا نداشت، استعداد نداشت، ظرفیت نداشت، رحمت الهی که هست این ظرفیت نداره بهره مند بشه، رحمت الهی که انفعال توش نیست بعدن ایجاد بشه، رحمت الهی دائما جاری و ساری و فائزه، فیضان داره. اما ما چون ظرفمون دهانش تنگ است و ظرفیت ندارد، بهره مند نیستیم. مثل همون بارانی که انزل من السماء ماء فسالت اودیتون بقدرها، هر بیابانی و صحرایی به اندازه ظرفیتش از این بارانی که باریده میشه بهره مند میشه دیگه. این بیابان ها نفوس انسان ها هستن که نفوس انسان ها باران رحمت الهی که نازل میشود، هر در حقیقت وجودی به اندازه ظرفیت و دهان بازش و تقاضاش و استعدادش بهره مند میشه. پس سعی بکنیم دهان وجودمون، استعدادمون، ظرفیتمون بازتر و گسترده تر باشد و این هم با بکارگیری این صفات در دیگران نسبت به دیگران محقق میشه. خدا که احتیاج به رحمت ما ندارد، که ما احتیاج به رحمت او داریم. با رحم کردن به دیگران رحمت حق رو تو وجودمون ایجاد کنیم، با مهربانی کردن به دیگران مهربانی خدا رو، با محبت کردن به دیگران محبت خدا رو، با جود به دیگران جود خدا رو، با گذشت از دیگران گذشت خدا رو. ببینید چقدر جالب میشه. یعنی کسی که اینجور معامله میکنه، این با خدا داره دائما ارتباط برقرار میکنه. ظاهرش این است که از مثلا حسن و حسین مثلا و از مثلا امثال این و آن گذشته، به ظاهر این است که از این و آن عفو کرده، اما در حقیقت این است که این دنبال عفو الهی است. با خدا معامله کرده، اونم نه معامله کرده، با خدا رابطه برقرار کرده، بالاتر از معامله است. حالا این نگاه رو تو غضب داشته باشیم، این نگاه باعث میشه که انسان حلیم بشه. اگر یه کسی هم یه جسارتی کرد، اینم میتونه جواب شده، اما نمیده. میدونه خدای سبحان هم با همین نگاه بر او چی میشه؟ ملایمت میکند. اگر کوتاهی داشت، اگر نعوذ بالله دریدگی در وجودش در معاصی ایجاد شد، که این اون حرف تند زدنی که دیگری به من میزنه در نظام الهی، کوتاهی های ما غفلت های ماست، دریدگی دیگه، غفلت های ما دریدگی به درگاه الهیه. خدای سبحان جزای سخت برای این قرار نمیده، گذشت میکند. میگه چون این اهل گذشت بود، منم گذشت میکنم. با اینکه اینجا مبتلا شد، یا نمیذارم مبتلا بشه، یا اگر مبتلا شد از دستش در رفت، ازش گذشت میکنم. چقدر زیبا میشه اینجوری. پس سعی بکنیم مراقبمون رو در این ایام علاوه بر اون بحث های گذشته در رابطه با خوردن چی قرار بدیم؟ مراقبمون رو همین مسئله حلم. منتها حلم مراتب داره ها، همش سرخ شدن و دست بلند کردن و کشتن نیستش که. گاهی انسان تو دلش یک کسی یه چیزی میگه ناراحت میشه. خب همین مقدار ناراحت شدن تو دلش که انسان میتونه گذشت بکنه، اما ناراحت شد تو دلش میمونه. میمونه مدتی با دل این داره ور میره، این و اینو مشغول کرده. من یادم نمیره یه دفعه یه جایی رفتم، خلاصه با یک کسی یک صحبتی داشتم، یه چیزی بود انجام شد، اون بنده خدا سوء برداشت کرد، یعنی به اصطلاح اون مقصود من حاصل نشد. اون بنده خدا یه چیزی گفت، خلاصه خیلی به من سنگین شد. یعنی احساس کردم که اونم شاید قصدش هم این نبوده، اما رو روالی که داشت احساس کرد که مثلا من مثلا سوء استفاده میخوام بکنم. یه مثلا کلمه‌ای به کار برد خیلی تو دل من، حالا نمیخوام عمدن صریحش رو بگم، خیلی بهم سخت، یعنی واقعا مثل یک به اصطلاح زغال برافروخته شدم. اینقدر یادم نمیاد هنوز عصبانی و شدید شده باشه. اومدم بیام دیدم نه این ولم نمیکنه این آتش. رسیدم تو را که رسیدم شماره اون چیزشون رو داشتم، زنگ زدم به اون آقا گفتم آقا من چون خیلی از شما ناراحت شدم و غضب کردم، دیدم تا این به شما نگم که اشتباه کردی در این برداشتت، اونجا به من مجال ندادی که بگم اشتباه کردی، ولی این حرفی که شما زدی غلط بوده، من همین خواستم بگم تا آتشم خاموش بشه، همینقدر که غلط بوده، حیفه بین من و شما این ناراحتی بمونه، حیفه. من همینقدر که گفتم به شما که این برداشت شما اشتباه بوده، من مقصودم این نبوده، خلاصه خیالم راحت بشه که ادامه پیدا نکنه، و الا این آتش تو وجود من چی میشد؟ همینجوری باقی میمون. اون بنده خدا هم خیلی آدم صالحی بود، اونم برگشت گفتش که من اشتباه کردم، جبران میکنه همینقدر. یعنی اونم دید من مثلا با همین صادقانه باهاش برخورد کردم، اونم گفت منم شاید توجه نکردم، کوتاهی دارم، جبران میکنم. مثلا شما امکان داره نماز مغربش اون عصری بود، فلان مسجد بیایید من اونجا ببینمتون تا حضوری واسه، گفتم نه دیگه همینقدر کفایت میکنه که شما هم خلاصه دیگه نمیخوام بزنم. یعنی اگر انسان به سرعت جلوی این غضب رو نگیره، این هی برافروخته تر میشه، هی شعله ورتر میشه، هی تو درون انسان با وهم انسان شیطان این رو چکار میکنه؟ قوی ترش میکنه، تمام نمیشه. اگر انسان تونست عبور بکنه بگذره، این در حقیقت شعله آتش جهنم رو از خودش برداشته. حالا این رو امام میفرماید که به اصطلاح میفرماید که غضب گاهی انسان، اینجا میفرماید انسان بین دو جهنم گاهی قرار میگیرد که یکی از باطن قلب بروز کرده، همون غضب باطنی، و نائره و شعلش از طریق مغز به ملک بدن وارد می گردد، و دیگری صورت قبایح اعمال و تجسم افعال است که با اعمال ظاهری محقق کرده و از ظاهر رو به باطن میره. اعمالش از ظاهر رو به باطن میرن و اون تفکرش و فکرش و خیالش که حالت غضب داشت از باطن به ظاهر میاد. بعد میفرماید که در بین این دو آتش در فشار و عذاب قرار میگیره، و این آتش جهنم از سنخ اینه که هیچ در حقیقت راد و مانعی نداره، حدی ندارد. بعد دنبالش ایشون خیلی روی این مسئله میفرماید گاهی غضب ملکه وجودی انسان و فصل اخیر انسان میشه. اگر ملکه و اون حقیقت انسان شد، انسان حقیقتش یک درنده میشه، خودش هم نمیدونه، ظاهرش انسانه اما حقیقتش یه درنده است، سبع میشه. ایشون میفرماید صورت برزخی این یک سبعه، یعنی اگر کسی چشم برزخی داشته باشه، همین الان او رو به صورت چی میبینه؟ یه درنده، یک گرگ میبیند. اون ای دریده پوستین یوسفان، گرگ برخیزی از این خواب گران. غضب برادرها یوسف رو انداخت به چاه، درسته؟ غضب کردن دیگه. ای دریده پوستین یوسفان، گرگ برخیزی از این خواب گران. خواب گران یعنی دنیا. وقتی که برخواستی تجسم اعمال تو گرگه، این گرگ شدنه آدم. اون وقت ببینید گرگ، انسانی که گرگ میشه هیچ حدی در گرگ بودن نداره، گرگ حد داره. اما انسانی که گرگ میشه دیگه، اون وقت تعبیر ایشون این است که همون جوری که اولائک کل انعام بل هم ازل، از حیوانات بدترن اینها، اون وقت سبائیت این انسان در این حال مقایسه با هیچ یک از حیوانات نمیشه کرد، هیچ چیزی جلودارش نیست. از همین کوچیک هم شروع میشه، فکر نکنید حالا کو ما بشیم اونجوری، نه، از همین دل به اصطلاح گرفتگی های از همدیگه، ناراحتی ها، سرخ شدن ها، تو دل موندن ها، با هم ور تو دل ور رفتن ها، تو ذهن موندن ها، کلنجار رفتن ها، آدم زود باید حلش بکنه این مسائل اینجوری با مؤمنین، نذاره طول بکشه. هرچی طول بکشه یه مرتبه است، همین مرتبه استعداد مرتبه بالاتر ایجاد میکنه، دوباره اون مرتبه استعداد مرتبه بالاتر رو، همون جوری که صفات حسن مرتبه مرتبه صفات بالاتر رو زمینش رو ایجاد میکرد، در غضب هم از همین کدورت های ظاهری هی استعداد انسان رو در کدورت بالاتر بیشتر میکنه. تمرین کنیم برای خودمون، محاسبه کنیم در شب، ببینیم که امروز ما کدام رفتارمون میتونست بهتر از این باشه از جهت برخورد مهربانانه با دوستانمون. اگر کوتاهی در مهربانی داریم چیکار بکنیم؟ جبرانش بکنیم، نذاریم طول بکشه، نهادینه نشه، ملکه نشه. همین کوچیکا هر شب محاسبه بکنیم، بگیم اینجا من میتونستم بهتر از این با دوستم برخورد بکنم، من اینجا بهتر از این مهربانتر میتونستم باشم. بی‌اعتنایی من خودش یک نحوه غضبه، گاهی غضب با بی‌اعتناییه. تونستم عرضو برسونم که کاربردی باشه، بین خودمون ببینیم بهتر از این چطور میتونستیم. این میشه حل، این میشه صبوری، این میشه حلیم علیم، این میشه حلیم غفور. گذشت، گذشت افرانه دیگه، گذشته. این صفات رو در خودمون انشالله متجلی بکنیم. خیلی حرف و مسائل باقی موند که دلم میخواست که این روایات رو و این کلمات امام رو بیش از این بخونم، این روایت با این روایت تمامش بکنیم که میگه که یه اعرابی آمد، رجل بدوی که بیابانی، از بیابان، روستایی هایی که اون موقع نه روستایی هایی حالا مثل مال ما که اینه، روستایی که هیچ ارتباطی با شهر نداشتن، به اونا میگفتن بدوی. میگه یک رجل بدوی آمد، فقال انی اسکن البادیه، من رفت آمدی تو شهر رو ندارم، تو بادیه زندگی، تو بیابان زندگی میکنم، حالا مثلا کشاورزن یا دامدارن اونجا زندگی. فعلمنی جوام الکلام، به پیغمبر عرض میکند که یک کلام کوتاهی بگو که خیلی جامع باشد، همه چی توش باشه. علمنی جوام الکلام، به پیغمبر خدای سبحان خدا که اوتی تو جوام الکلم، ما جوام کلم رو به تو دادیم، درسته؟ حالا اینم زرنگ بوده. ببینید چقدر آدم باید با شعور باشه، با فهم باشه، بیاد پیش پیغمبر فقط یه نصیحت نمیخواد، بلکه میگه که چی به من بده؟ جوام الکلم رو بده، یه چیزی بده همه چی توش باشه، یه چیزی که همه جا به کار بیاد. بعد میفرماید که انی اسکن البادیه فعلمنی، من که نمیتونم بیام برم هر دفعه بپرسم از شما این و اون و اینا رو بپرسم، یه شما یه چیزی بگو همیشه به کارم بیاد. علمنی جوام الکلام، فقال آمرک ان لا تغضب، من به تو میگم جوام الکلم برای تو چیه؟ غضب نکنی، ان لا تغضب. فعاد علیه الاعرابی المسئله، کن نو نگرف که این چقدر مهمه، سه بار این سوالو کرد که به من اون جواب الکلم رو بده، من این بار میتونستم دیگه نمیتونم بیام. حضرت هر سه بار این جوابو داد، حتی رجع الرجل الی نفسه. بعد وقتی سه بار گفت پیغمبر، سه بار فرمود، این عربی گفت فقال لا اسالو عن شیء بعد هذا، من دیگه سوالی نمیکنم. یعنی فهمید که پیغمبر جواب الکلم رو بهش داد، جواب الکلم رو، این الله تغذیه با تمام مراتبش. بعد داره ما امرنی رسول الله الا بالخیر، چون پیغمبر شناس بود، اینجا میگه که حتما پیغمبر غیر از اون چیزی که برای من خیر محض باشه نمیگه. اگر میفرماید که الله تغذیه، پس معلوم میشه که همه کار من گیرش در اینه، درسته؟ در اینه. قال و کان ابی یقول، اینجا میفرماید که امام صادق که این حدیث رو از پیغمبر نقل کرده بود، دنبالش میفرماید کان ابی، یعنی امام باقر علیه السلام، یقول ایو شیئن اشد من الغضب، چه چیزی بالاتر از غضبه از جهت سختی و شدت؟ ان الرجل لا یغضب فیقتل النفس التي حرم الله و یقذف المحسنه، گاهی قتل نفس میکنه با غضب، گاهی به یک کسی فحشی میده، نسبتی میده که این در حقیقت آبروی اون شخص میره. یقذف المحسنه، یه خانومی رو که به اصطلاح اهل حفظ و عفت بوده رو به یه عیبی در حقیقت چی کار میکنه؟ او رو رمی میکنه و او رو تهمت میزنه، میگه تو غضب اینجور میشه. انشاءالله خدای سبحان ریشه های غضب رو تو وجود ما از همین کوچیکاش، از همین رابطه های سادهش ریشه کن بکنه و بفهمیم که چقدر این، اگر ما رسیدیم پیش پیغمبر ازش سوال بکنیم جوامع الکلم رو، به ما بگه ان لا تغضب، بین دوستامون یاد بگیریم مهربانی رو، حلم رو، رابطه بزرگواری رو، تا انشاءالله حلم خدا هم شامل حال ما بشه، رحمت خدا هم شامل حال ما بشه. سوالات اگر دوستان دارن من خدمتون هستم. علاج این بحث موندش، میخواستم علاجش هم بخونیم دیگه، حالا علاجش موند، اگر تونستیم هفته آینده راه های علاجی رو که در روایت آمده خدمت هستیم. بله بفرمایید.